تأکید رئیس جمهور بر ترویج فرهنگ مطالعه در کشور، تأکید وزیر امور خارجه بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان در دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و افتتاح بزرگترین آبشیرین‌کن خوزستان در آبادان با حضور وزیر نیرو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، عصر شما بخیر. افتخار دارم بنده افشار با اجرای این بخش خبری در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. رئیس جمهور در آیین روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار ارزش انسان را به علم و آگاهی او دانست و بر ترویج فرهنگ مطالعه در کشور تأکید کرد. آقای پزشکیان گفت شرط ساخت جامعه‌ای ارزنده نسل آینده ایران اسلامی داشتن مطالعه و عمل بر مبنای علم است.
امروز رئیس جمهور میهمان اهالی فرهنگ بود در حوزه کتاب در تالار وحدت به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی، محفلی که فرصتی شد برای گفتن از دغدغه‌ها و مشکلات کتابداران. مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:
همکاران کتابدار من از نظر معیشتی تحت فشار هستند و از رفاهیات و مزایای جاری و مصوب دولت به خاطر کمبود منابع مالی محرومند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به همین موضوع اشاره کرد: معیشت کتابداران. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
به درستی مسائل معیشتی کتابداران واقعا جایگاه مهمی داره. من خدمت جناب رئیس جمهور محترم تأکید میکنم بر این نکته.
رئیس جمهور صدایشان را شنید:
ما هم در دولت هر کاری از دستمون بر بیاد کمک خواهیم کرد.
و در ادامه از خواندن برای همدلی گفت:
خواندن و کتابت ما رو به یک زبان و نگاه مشترک میرسونه، ما رو به جایی میرسونه که با هم اختلاف نکنیم. جهل بالاترین ظلمی که در جامعه شکل میگیره و کسانی که جاهلانه تصمیم میگیرن ظلمی به جامعه میکنند که عاقبتش رو خدا میفرماید: فانظر کیف کان عاقبت الظالمین.
آقای پزشکیان بر گسترش خواندن و یاد گرفتن تاکید کرد و بر اهمیت بکارگیری علم و دانش برای خدمت به عدالت در جامعه.
این علم برای اقامه قسط و عدالت باید باشه که ما دانایی و علممون رو برای عدالت در جامعه و در گستره اجتماع باید عملیاتی بکنیم و راهی رو بریم که حق و حقوق همه انسان‌ها و همه جوامع، همه جنسیت، همه چیز درش باشه.
همچنین در این مراسم از جمعی از کتابداران برگزیده قدردانی شد.
کار فرهنگیمو نسبت بقیه دوستان بیشتر.
کتابدار برگزیده شدم. دیگه گفتم نمیتونم بیام، بچم کوچیکه تازه به دنیا اومده، اول آبان به دنیا اومده، گفتن نه بیاد.
تجلیل از برگزیدگان کتاب در حوزه خردسالان هم از دیگر بخشای این مراسم بود.
چرا رئیس جمهور بهت جایزه داد؟
چون به خاطر اینکه کتاب زیاد خوندم.
چند تا کتاب خوندی؟
4-5 تا.
در پایان رئیس جمهور عضو افتخاری نهاد کتابخانه های کل کشور شد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد، چون به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود مطمئن است. آقای عراقچی پس از دیدار با آقای گروسی با ذکر این نکته تأکید کرد مذاکرات هسته‌ای بستگی به جدیت طرف مقابل دارد.
من اعلام کردم خدمت ایشون که جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکرات هسته‌ای هست، آماده همکاری‌های هسته‌ای در چارچوب توافقات قبلی با آژانس هست. بستگی به این داره که طرف‌های مقابل چقدر در این قضیه جدی هستند. جمهوری اسلامی ایران با حسنیت توافق هسته‌ای برجام را انجام داد و با حسنیت اجرا کرد. طرف‌های مقابل بودند که خارج شدند.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در دیدار با آقای عراقچی را سازنده توصیف کرد و گفت مذاکره با وزیر امور خارجه ایران عمیق و البته ضروری بود.
آقای دبیر کل، مقامات رژیم صهیونیستی بارها در اظهاراتی مغایر با قطعنامه‌های آژانس تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد تهدید قرار دادند. چرا شما تا کنون هیچ واکنش جدی نسبت به این تهدیدات نشان نداده اید؟
در گفتگوی امروز با آقای عراقچی مواردی از این دست را بررسی کردیم و به دنبال یافتن راه حل‌هایی برای آنها هستیم. آنچه اهمیت دارد این است که کسانی که به دنبال صلح هستند با هم همکاری داشته باشند. من به اینجا آمدم تا ابتدا بشنوم و بعد از آن بتوانم کمکی در راستای کاهش تنش انجام دهم.
رئیس سازمان انرژی اتمی تعاملات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را پیوسته توصیف کرد و گفت ایران همواره با حسن نیت مسیر تعامل را طی کرده است. آقای اسلامی در نشست خبری با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت باید تلاش کنیم و اجازه ندهیم جریان‌های افراطی با صدور قطعنامه‌های مداخله جویان علیه جمهوری اسلامی ایران روابط ایران با آژانس را تحت تاثیر قرار دهند.
مکرر اعلام کردیم که هر گونه قطعنامه مداخله جویانه در امور هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتما با اقدامات متقابل بلادرنگ مواجه خواهد شد و آنها را بهشون اجازه نخواهیم داد که با این نوع اعمال فشار که سالهاست اون رو تجربه کردن و متوجه شدن که ما با این فشارها به تأثیر پذیری از این فشارها نخواهیم داشت و برنامه خودمون رو در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد. بنابراین صدور قطعنامه به طور طبیعی برای جمهوری اسلامی ایران این حق رو ایجاد خواهد کرد که ما اقدامات متقابل و به هنگام داشته باشیم.
اما بزرگترین آبشیرینکن خوزستان در آبادان به بهره برداری رسید. بزرگترین آبشیرینکن خوزستان با ظرفیت روزانه 25000 متر مکعب امروز با حضور وزیر نیرو در آبادان به بهره برداری رسید. بهره برداری از مرحله نخست تسویه خانه آبادان، بازدید از اجرایی شدن طرح تسویه خانه خرمشهر و نیروگاه رامین اهواز از دیگر برنامه‌های سفر آقای علی آبادی به خوزستان بود.
بهره برداری از بخش نخست تصفیه خانه فاضلاب شهری آبادان پس از گذشت بیش از 10 سال. سلطانی فر، مجری طرح شبکه فاضلاب آبادان:
بزرگترین مزیت این تصفیه خونه در حقیقت کاهش آلودگی ناشی از ورود فاضلاب به رودخونه اروند و بهمنشیر هستش.
تصفیه خانه فاضلاب آبادان 18 ایستگاه پمپاش و 360 کیلومتر خطوط فرعی و اصلی دارد و برای ساخت آن تاکنون بیش از 3000 میلیارد تومان هزینه شده. ظرفیت تصفیه این طرح 75000 متر مکعب در شبانه روز است. وزیر نیرو در حاشیه افتتاح این طرح از طرح مطالعاتی توقف رهاسازی پساب‌های خانگی و صنعتی در رودخانه کارون خبر داد. علی آبادی، وزیر نیرو:
امروز جلسه در استانداری تشکیل خواهد شد که اون گزارش بدن، وضعیت رو بررسی بکنیم.
برنامه بعدی وزیر نیرو در روز دوم سفرش به خوزستان افتتاح بزرگترین آبشیرینکن استان بود. علی دادی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان:
این آبشیرینکن 160 هزار نفر رو تحت پوشش قرار خواهد داد و همچنین تصفیه خانه فاضلاب هم برای جمعیت 375 هزار نفری افق 1415 طراحی و اجرا شد.
1000 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این آبشیرینکن هزینه شده.
این ایسیه که الان موجود هست حتی از آب معدنی که داره مثلا به خود مردم دارن میفروشن خیلی خیلی به مراتب کمتر است.
بخشی از خروجی آبشیرینکن آبادان نیاز روستاهای اطراف شهر را تامین میکند. بهره برداری از این طرح 15 ساله خواهد بود و به مرور در سالهای آتی بر جمعیت استفاده کننده از این آب شیرین افزوده خواهد شد. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما آبادان.
و اما بهره برداری از واحدهای تولیدی جدید در منطقه آزاد عرس، واحد تولید کاغذ بسته‌بندی با استحکام بالا و واحد تولید پوشاک از کارخانه‌هایی هستند که فعالیت خود را در منطقه آزاد عرس آغاز کردند. در این منطقه 270 واحد تولیدی فعالیت می‌کنند.
تولید انواع کاغذ از ضایعات کارتن برای تامین 5% نیاز کشور. غفورزاده، مدیرعامل شرکت:
کارخونه‌ای که داخلش هستیم ظرفیت تولید سالیانه 48 هزار تن خواهد داشت. این 48 هزار تن معادل تقریبی 5% از مصرف کل کشور هست حوزه کازر بسته‌بندی و اشتغالی که این مجموعه ایجاد کرده نزدیک 120 نفره.
این مجموعه با سرمایه گذاری 7500 میلیارد ریال با هدف صادرات کار خود را شروع کرده است. کیانی، مدیر عامل منطقه آزاد ارس:
یه مجموعه ای که دو ساله احداث شد و بهره برداری رسید و در سال اول تولیدش، در روزهای اول تولیدش صادراتش هم شروع کرده.
غفورزاده، مدیر عامل شرکت:
سه تا کشور ترکیه، ارمنستان، آذربایجان فاصله بسیار نزدیکی با محل قرارگیری کارخونه رو دارن. شرکت تونسته تا این لحظه صادرات به این سه تا کشور رو داشته باشه.
تولید کاغذ بدون بو با استحکام بالا ویژگی اصلی تولیدات این مجموعه هست. روغنی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران:
کاغذ تبسنج اقتصاد کشوره، یعنی ما به هر میزان بتونیم مصرف کاغذ رو بالا ببریم نشون از رونق اقتصادی داره.
غفورزاده، مدیر عامل شرکت:
این کارخونه حد اکثر 5 کارخونه هستن که در تولید کاغذ بازیافتی با اشل بالا دارن کار میکنن.
یک واحد تولیدی لباس با الیاف گیاهی هم در چرخه تولید قرار گرفت. کریمی، تولید کننده:
ما توی مرحله اول 320 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ماشینالاتمون و پتانسیلی که از منطقه آزاد ارس استفاده کردیم و سرمایه گذاریمون انجام شده.
اینها جزء 270 واحد تولیدی فعال در منطقه آزاد ارسی که تولیدات خود را به کشورهای مختلف صادر می کنند. کیانی، مدیر عامل منطقه آزاد ارس:
مجموع صادرات ما حدود 172 میلیون دلار بوده که در مقابل 112 میلیون دلار واردات ما الحمدلله برای چندمین سال متوالی تراز ارس رو مثبت نشون داده.
علاوه بر این کارخانه ها 6 واحد صنعتی و کشاورزی دیگر هم به مجموع واحدهای تولیدی ارس اضافه شد. کیانی، مدیر عامل منطقه آزاد ارس:
یکی از گلخونه های مهم ارس کلنگزنی شد. بیش از 22 هکتار گلخونه خواهد بود، در کنارش 20 مگاوات تولید برق خواهد داشت که ما سابق اینو نداشتیم تو ارس، برای اولین بار بود.
در مجموع برای اجرای این پروژه ها 3220 میلیارد تومان هزینه شده است. یگانه، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه آزاد ارس.
سخنگوی صنعت آب از پرشدگی 44% حجم سدهای کشور خبر داد. قاسمزاده گفت با وجود بارش‌های عادی پاییزه، حجم ورودی به سدهای کشور در مقایسه با پارسال با 5% کاهش روبرو بوده است.
در حال حاضر دارای 44% پرشدگی هست. البته این درصد پرشدگی طی هفته‌های اخیر به دلیل آغاز بارش‌های پاییزه و مهمان مدیریتی که در مخازن سدها هست ثابت باقی مونده. منتها وقتی که نگاهی به کل سدهای کشور میندازیم، حدود 45% از سدهای کشور دارای 30% پرشدگی هستند و حدود 15% بالای 70% پرشدگی، یک در واقع تنوعی از درصد پرشدگی در وضعیت مخازن وجود داشته. چیزی که شاید بحث مدیریت مصرف، اعمال مدیریت مصرف رو بخواد خیلی پررنگ نشون بده، این است که علارغم اینکه بارش‌های کشور تا الان در پاییز به صورت نرمال بوده، منتها ورودی به مخازن سدهای کشور نسبت به نرم در واقع 5 ساله 6% کاهش رو نشون میده.
روزانه به طور میانگین 100 تا 150 تن انواع ماهی در بازار گورزنگ شهرستان مینا به فروش میرسد. رئیس اداره شیلات شهرستان مینا گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 64 هزار تن انواع ماهی و میگو در این شهرستان صید شده است.
بازار ماهی فروشان یا پاچال ماهی روستای گورزنگ مینا یکی از پررونق‌ترین بازارهای عرضه و فروش ماهی در کشور است. اکنون هم که فصل صید تن ماهیان است، بازار رونق بیشتری دارد.
اسم ماهی گیدارن و بیشتری مصرفی که بودن تو استان هرمزگان
و سیریک صید بودن. ماهی از کوسک، هوندن، هور و شیر هوندن.
این بازار بیش از 100 غرفه دارد.
روزانه الان 100 تا 150 تن ماهی صید بودن آمدن تو ایجا.
بازار ماهی فروشان گورزنگ علاوه بر هرمزگان، بازار مصرف استانهای دیگر کشور به ویژه تهران، اصفهان، کرمان، یزد، خوزستان و سیستان و بلوچستان را نیز تامین میکند.
از کجا اومدید؟
از بندر عباس.
چرا اینجا میای ماهی میخرید؟
بخوره یه خورده ارزان تره نسبت به بندر.
به گفته خلیل حیدری رئیس اداره شیلات شهرستان میناب، امسال ماهی های عرضه شده در این بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% افزایش داشت.
مجموع صیدی که وارد بازار گوزانگ میشه تا الان چیزی حدود 64 هزار تن هست که از صیدگاه های در واقع اطراف شهرستان میناب به اضافه شناورهای شهرستان های دیگه مثل سیریک و جاز صید میشه و وارد این بازار میشه.
بر اساس اعلام رئیس اداره شیلات میناب تا پایان سال بیش از 80 هزار تن ماهی و میگو در بازار گورزانگ عرضه خواهد شد.
ابوالحسن زاهدی خبرگزاری، صدا و سیما، روستای گورزانگ، شهرستان میناب.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید پوشش‌های عایقی مقره ها و تجهیزات صنعت برق دست یابند. آبگریزی، وزن سبک و مقاومت در برابر حرارت و آلودگی از ویژگی های این محصول دانش بنیان است.
یک شرکت دانش بنیان به دانش فنی و ساخت پوشش‌های عایقی مقره‌ها و کلیدهای جدا کننده یا ایزولاتورهای برق دست پیدا کرده است. منیره تقوایی، مدیر عامل:
محصولی که ما تولید می‌کنیم پوشش‌های سیلیکونی RTV هست که کاربرد اصلیش در واقع در صنعت برق است، برای به عنوان یک پوشش آبگریز و در واقع ضد آلودگی خودتمیز شونده در ایزولاتورهای صنعت برق اعمال میشه. مشکلی که گرد و غباری که در منطقه جنوبی کشور ما داشتیم و خب باعث خروجی در واقع تجهیزات و قطعی برق رو ما سال‌هاست که داریم تجربه میکنیم، این پوشش‌ها در واقع جلوگیری میکنن از بروز همچین حوادث. به صورت وارداتی در داخل کشور تامین میشده. ما در واقع تونستیم به حمایت مهمتمی ریاست جمهوری و در واقع ستاد نانو و در توانی این محصول برای بار اول داخل کشور بومی سازی بکنیم.
برخلاف محصولات وارداتی، محصول تولیدی این گروه نیاز به آماده سازی قبل از اعمال پوشش را ندارد. حمید حسینزاده، کارشناس فنی:
این محصول به صورت پاشش برای مقره‌های سرامیکی و شیشه اعمال میشه و در دمای محیط خشک میشه بدون نیاز به حرارت و کوره.
این محصول تحت تاثیر اشعه ماورای بنفش، آلاینده‌های شیمیایی و نمک قرار نمی‌گیرد. منیره تقوایی، مدیر عامل:
این پوشش‌ها به واسطه خواص آبگریزی و خودتمیزشوندگی و عایقی که همزمان با هم دیگه دارن، از بروز همچین تخلیه‌های الکتریکی که تا به الان ما تجربه می‌کردیم در بیس مقره‌های بدون پوشش جلوگیری می‌کنن و عملاً هم هزینه‌های مستقیمی که بشه که وارد بشه و هم هزینه غیر مستقیم رو کاهش می‌ده.
حمید حسین‌زاده، کارشناس فنی:
کاربران اصلی محصول ما شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های پتروشیمی، کارخانه‌های پولاد، کارخانه‌های سیمان و شرکت‌هایی که با مشکل ریزگردها مواجه هستن میتونن از محصول ما استفاده کنند.
اعمال پوشش در محل تجهیزات توزیع و انتقال صورت می‌گیرد. امکان بومی سازی بر اساس شرایط اقلیمی کشور وجود دارد. منیره تقوایی، مدیر عامل:
تمام الزامات دستورالعمل توانی رو تونستیم داشته باشیم و محصول به نوعی هستش که هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ بحث مشخصات فنی کاملا رقابت پذیر هست با نمونه های واردات.
حمید حسین زاده، کارشناس فنی:
میتوان گفت که اختلاف قیمت 30% نسبت به نمونه هایی که داخل کشور هستش دارد.
این پوشش ها به دلیل آبگریزی، وزن سبک، مقاومت سطحی و حجمی و حرارتی بهتر و جریان نشتی کم از پوشش های مقاوم محسوب می شود. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
و در پایان این بخش خبری به آگاهی شما عزیزان شنونده میرسونم. هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:14 است. خیلی سپاسگزارم از اینکه شنونده ما بودید. عصر و شبتون بخیر و خدا نگهدار.
زیباترین موهبت‌ها را مادر به ما داد. یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آموخت.
نان زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در مرور داستان‌های کارآفرینان موفق با فلاشبک، روایت از نقطه فعلی به گذشته برده می‌شود تا وقایعی مرور شود که قبل از این رخ داده و کارآفرین را به موفقیت رسانده.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده از اون در گفتار هستیم واژه فلش بک هست. معمولا وقتی کاربری فلش بک رو استفاده میکنه داره به یک صحنه یا نما در برای مثال یک فیلم اشاره میکنه که این صحنه یا نما رویدادی که در گذشته اتفاق افتاده رو روایت میکنه. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌هایی که ما در زبان فارسی داریم، معادل گذشته نما رو به عنوان معادل برای فلش‌بک پیشنهاد دادند که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده‌تره که از این به بعد به جای استفاده از واژه فلش‌بک از معادل گذشته نما استفاده بکنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. در مرور داستان‌های کارآفرینان موفق با مرور گذشته نما، روایت از نقطه فعلی به گذشته برده می شود تا وقایعی مرور شود که قبل از این رخ داده و کارآفرین را به موفقیت رسانده.
Thank you. دامن گل از آن گرفتم ای پری کجایی فراخ بینم
اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. شنونده بخش دوم برنامه ها هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و کماکان ساماره پیامکی 3036-37. پل ارتباطی شما با ماست و امیدواریم مجموع برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما شده و در ادامه خواهید شنید مورد نیت و استفاده شما قرار گرفته و قرار بگیرد انشاءالله. مثل همیشه تقاضا داریم تا در راستای ارتقای سطح کیفی برنامه ها در کنار مدیران و برنامه سازان این رادیو باشید. راهنمایی بفرمایید. انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک 3036-37 و البته تلفن 24 ساعته شبکه اقتصاد 27-86-2098 که روی پیامگیر صوتی حتما صدای شما رو به گوش ما خواهند رسون. خب ضمن این که تقاضا داریم تا پیرامون عملکرد ما با همکارانمون در روان